قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشبغ لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله من از رو دعا میخونم حال و زمزمش با شما یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفانا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التغي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حياتنا يا وجيها يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها العاد النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي الأسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا مسيح الحزن والخلف الهجم أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا سادتي ومواليا إني توجهت لكم أئمتي لغدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله وأدعى الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين بدم المظلوم ده مرتب يا الله
مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا مولانا
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه انشاءالله دعای توسل و دعاهاتون در این شب بزرگ، در این شب چهارشنبه و در شام شهادت آقای امام محمد باقر علیه السلام. ملتمس دعای خیرتون هستیم. باز هم شنوندگان گرامی رادیو معارف و عرض میکنیم 24 دقیقه هست زمان پخش برنامه دلیل آفتاب. موضوع این برنامه بر کناری آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری است. به مدت 20 دقیقه دلیل آفتاب رو میشنویم.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی.
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو صبور پیر بهار آقا
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو صبور پیر بهار آقا زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها. زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها.
صبح 9 فروردین 1368 با انتشار یک خبر جامعه را بهت و حیرت فرا می گیرد. موافقت امام با استعفای آیت الله منتظری. نه فقط مردم، بلکه بسیاری از مسئولان و نمایندگان مجلس هم از این اتفاق بهت زده شده اند. ابهام ماجرا به حدی زیاد است که امام چند روز بعد در نامه‌ای به نمایندگان مجلس می نویسد: همینقدر بدانید که پدر پیرتان بیش از 2 سال است در اعلامیه‌ها و پیغام‌ها تمام تلاش خود را نموده است تا قضیه بدینجا ختم نگردد، ولی متاسفانه موفق نشد. چه چیزی باعث شده امام حاصل عمرش را از رهبری آینده نظام کنار بگذارد؟ آن هم کسی که چند سال پیش با دغدغه و نگرانی خبرگان به قائم مقامی رهبری انتخاب شده بود. سال 1364، سن بالای امام و سابقه بیماری قلبی ایشان اعضای مجلس خبرگان رهبری را نگران رهبری آینده انقلاب کرده است. خبرگان یک انتخاب مهم می کند: تعیین جانشین رهبری پس از امام.
خب شما حال امام رو که می دونستید. ما معمولا شبها هر وقت تلفن خونمون زنگ می زن می ترسیدیم یه خبری از امام باشه، اینقدر حال ایشون هیچ وقت مساعد نبود. لذا ما خیلی برامون مهم بود که جانشین رهبری آماده باشه که دشمنان توطئه نکنن.
اما چرا از بین شخصیت‌های طراز اول انقلاب آیت الله منتظری برای این مسئولیت انتخاب می‌شود؟ در سال‌های دهه 1330 شیخ حسین علی منتظری به همراه شیخ مرتضی مطهری دو شاگرد برجسته امام محسوب می‌شوند. امام که تبعید می‌شود، 11 نفر از علمای سرشناس حوزه برای کمک به امام در مسیر مبارزه با رژیم شاه جمعیتی محرمانه را تشکیل می‌دهند که بعدها به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم معروف می‌شود و شیخ حسین علی منتظری یکی از آن 11 نفر است. عمادالدین باقی از نزدیکان آیت الله منتظری.
بزرگترین پشتیبان و پشتوانه مبارزین بود. اکثر خانواده زندانی ها توسطشون حمایت مالی شدن قبل از
همین موضوع باعث می شود ساواک بارها او را به شهرهای مختلف تبعید و روانه زندان کند. عزت الله مطهری همبند آیت الله منتظری در زندان شاه.
امام نسبت به ایشون و آقای مطهری می گوه اینا فرزندان من هستن، تا این اندازه به هم علاقه داشتن و حتی اونجا هم گاهی اوقات عزودی و بچه های رؤسای دیگه می اومدن اونجا دستش می انداختن بودن تو هنه خمینی رو دوست داری؟ تو یه اتاق بودیم دیگه و ایشون بارها این مسئله تکرار کرد که من لحظه به لحظه احترام و علاقم نسبت به آقای خمینی بیشتر میشه.
پس از پیروزی انقلاب آیت الله منتظری یکی از کسانی است که با رأی مردم وارد مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی می شود. در روزهایی که دادگاه‌های انقلاب و حاکمان شهر مشغول رسیدگی به پرونده وابستگان رژیم سابق و ساواکی‌ها هستند، امام نسب قضات و حاکمان شهر را به آیت الله منتظری و آیت الله مشکینی واگذار می‌کند. حجت الاسلام احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری.
یعنی مثلا برای امتحان کسایی که میخوان عضو شورای یاری قضایی بشن، باز امام ارجاع میداد میگفتن بخره بعد از یه جای بالای باشه که مثلا با دست امام باشه، امام میگفتن آقای منتظری این کار بکن.
پس از فوت آیت الله طالقانی، امام در حکمی خطاب به آیت الله منتظری با بیان این نکته که من شما را مجاهدی بزرگوار و فقیهی عالی قدر میدانم، او را به امامت جمعه تهران منصوب میکند. عمر امامت جمعه آیت الله منتظری چند ماه بیشتر طول نمی کشد و اصرارهای او برای بازگشت به حوزه قم نتیجه می دهد. امام راضی می شود فقیه عالی قدر به قم بازگردد. سال 1364، فقیه عالی قدر روزهای اول انقلاب حالا در شعارهای مردم امید امت و امام خطاب می شود. حالا دیگر آیت الله منتظری به معنای واقعی کلمه نفر دوم جمهوری اسلامی است. تا آنکه مجلس خبرگان رهبری تیر ماه 1364 او را به قائم مقامی رهبری برمی‌گزیند. اما این کار یک مخالف بزرگ دارد، امام خمینی. اگرچه امام آن را علنی نمی‌کند و بیشتر اعضای مجلس خبرگان از آن آگاه نمی‌شوند. آیت الله محمدی گیلانی سالها بعد ماجرای مخالفت امام با قائم مقامی آیت الله منتظری را بیان می‌کند.
من بهشون عرض کردم آقایان خبرگان مصممند که نام آیت الله منتظری رو برای مسئله رهبری ببرن. ایشون شروع کردن به درد دل و گله از آقای منتظری که همینطور که شما میگویید و منم میل ندارم، راضی نیستم که آقای منتظری ایشون بیاد این به نام ایشون این کار انجام بدن، منم راضی نیستم. بعدن صحبت طولانی کرد از بعضی از نقاط ضعف بیتشون.
شهریور 1365 کشف یک خانه گروهی پای مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری را به یک پرونده مشکوک باز می‌کند. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای جانشین دادستانی وقت در وزارت اطلاعات.
مدیر کل ضد جاسوسی پرونده هایی رو که دنبال میکردن به صورت ظاهرن هم تصادفی به یه خونه برمیخورن که میبینن که اونجا یه سلسله از آلات و ادوات جرم هست، یک مقدار زیادی اسناد مدارک طبقه‌بندی شده در سری به کل سری محرمانه و اسلحه و حتی موادی که مواد منفجره. همون لحظه اول اون آقایی که اونجا مسئول اون منزل بود و اینا بلافاصله به عهده گرفته بود، خب گفته بود آقا بله اینا مال آقای مهدی هاشمی، زیر نظر آقای منتظری، آقای منتظری همه اینا رو تایید میکنه.
سابقه فعالیت‌های مهدی هاشمی این پرونده را حساس‌تر کرده است. او در اواخر دهه 1340 در قهدریجان اصفهان گروهی ایجاد کرده بود که به برخوردهای خشن و حذف مخالفان سیاسی و عقیدتی اش شناخته میشد. قتل آیت الله شمس‌آبادی از علمای اصفهان یکی از نقاط سیاه پرونده مهدی هاشمی بود. او در این پرونده به 3 بار اعدام محکوم می شود. اما پاییز 57 به خاطر همکاریش با ساواک این حکم در دادگاه تجدید نظر نقض می شود. در سالهای پس از انقلاب هم پرونده قتلها به خاطر نزدیک بودن سید مهدی با آیت الله منتظری بی نتیجه باقی می ماند. حجت الاسلام رازینی حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت.
معروف بود که هر بار که دادگستری خواسته ایشون احضار کنه به نحوی جلو کار گرفته شده و قباحت آقای هاشمی در حدی بود است که دادگستری قدرت این که این را احضار کنه و تحقیق کنه و بگیری کنه نداشته.
هرچند سید مهدی حضوری جدی در دفتر آیت الله ندارد، به واسطه برادرش نفوذی ویژه بر روی قائم مقام رهبری دارد. پس از کشف خانه گروهی و روشن شدن انتساب آن به مهدی هاشمی، حساسیت موضوع دوچندان می شود. حمایت آیت الله منتظری از متهمان دستگیر شده کار را سخت‌تر می کند. اما امام به وزیر اطلاعات تأکید می کند هر کس مجرم است، حتی مهدی هاشمی، باید دستگیر شود. امام 12 مهر نامه‌ای به آیت الله منتظری می نویسد و در آن از لطمه خوردن حیثیت او به واسطه مهدی هاشمی و لزوم رسیدگی به این پرونده سخن می گوید. اما جواب قائم مقام رهبری به این نامه بسیار تند است. آیت الله محمدی ری شهری، وزیر اطلاعات وقت:
ایشون در این نامش خلاصه این 13 صفحه رو بگم برای شما، در این نامش با صراحت تقوا، اخلاص، هوش، درایت مهدی هاشمی رو تأیید میکنه و برای پیشگیری از رسیدگی به اتهاماتش با این استدلال که مهدی هاشمی از طرف من مأمور بوده و رسما تخلفات همه تخلفات رو عهده میگیره و صریحا اعلام میکنه که اگر قرار او محاکمه بشه، پیش از آن آقای منتظری و فرزندش محمد باید، اون که در آقای برزه هست، باید محاکمه بشه.
چند روز بعد مهدی هاشمی پس از کش و قوس‌های فراوان خود را به وزارت اطلاعات معرفی می‌کند. دلخوش به حمایت‌های آیت الله منتظری که قرار است به زودی او را آزاد کند. امام 5 آبان در نامه‌ای که از رسانه‌ها پخش می‌شود به وزیر اطلاعات برای پیگیری پرونده دستور اکید می‌دهد و می‌نویسد این امر عبادتی است که دامان بزرگانی را از اتهامات پاک و توطئه منحرفان را خنثا می‌کند. مهدی هاشمی که با این نامه متوجه می شود فشارها برای آزادیش بی نتیجه خواهد بود، حاضر می شود در مصاحبه تصویری اعتراف کند. او علاوه بر اعتراف به بخشی از جرایمش، از نقش خود و برادرش در جهتگیری ها و مواضع قائم مقام رهبری پرده بر می دارد.
این عوامل نفسانی و ذهنی من رو به اینجا کشون و به این طریق کشون که دفتر فقیه حقیقت رو به من یک پایگاه برای تحقق اهداف خودم، اهدافی که بهش ایمان داشتم. و فکر میکنم اهداف حق مطلقه انتخاب بکنم. زمین هایی که مثبت بود و من رو در این تخیل یاری میکرد چند سو بود. اول اینکه مسئول دفتر برادر من بود. از اون طرف فقیه حقیقت از سالهای خیلی دور به من اعتماد داشتن و این اعتماد رو من یک پارامتر بسیار مثبتی در جهت اهداف خودم میدونستم. من با گزارشات که با آمی نوشتم در حقیقت از اعتماد پاک و بیشایبه یه فقیه حقیقت به خودم سو استفاده کردم. من میخواستم با نوشتن این نامه ها و گزارشات به ایشون در حقیقت افکار خودم رو ابراز بکنم، تلقین بکنم، خط بدم.
با علنی شدن نظر امام و بخشهایی از جرایم مهدی هاشمی در رسانه‌ها، قائم مقام رهبری که تا پیش از این در چندین نامه از وزارت اطلاعات به امام گلایه کرده بود، این بار نامه ای علنی به امام می نویسد و از رسیدگی به جرایم مهدی هاشمی استقبال می کند. اما برخلاف نامه علنی، پیام محرمانه تندی به امام می فرستد و از پخش مصاحبه سید مهدی در رسانه‌ها گلایه می کند. در نهایت سید مهدی هاشمی 6 مهر 1366 اعدام می شود. اما این پایان ماجرا نیست. کمتر از یک سال پس از اعدام سید مهدی هاشمی، قائم مقام رهبری دوباره در مقابل تصمیم امام می ایستد. این بار با مخالفت جدیش با اعدام منافقین. حالا توضیحات مسئولان هم درباره روند اعدام ها موضع آیت الله را تغییر نمی دهد. اما حتی پس از این ماجرا هم او قائم مقام رهبری است و امام همچنان در تلاش برای حفظ اوست. اما یک اتفاق در دهه فجر 1367 اوضاع را پیچیده تر می کند. آیت الله آنچه را پیش از این در نامه ها و دیدارهای خصوصی با امام و مسئولان بیان می کرد، این بار از رسانه ها اعلام می کند. او در سخنرانیش به مناسبت پیروزی انقلاب حمله شدیدی به انقلاب می کند و می گوید آیا جنگ را خوب طی کردیم یا نه؟ دشمنان که این جنگ را تحمیل کردند، آنها پیروز از کار درآمدند. چقدر نیرو از ایران و از دست ما رفت و چقدر جوانهایی از دست دادیم که هر کدام یک دنیا ارزش داشتند و چه شهرهایی از ما خراب شد. چقدر در این مدت شعارهایی دادیم که غلط بود و خیلی از آنها ما را در دنیا منزوی کرد. با باید بفهمیم اشتباه کردیم، بعد بگوییم خدایا و ای ملت ایران ما اینجا اشتباه کردیم. چند روز بعد امام در یکی از پیام‌های خود با صراحت به مواضع قائم مقامش پاسخ می‌دهد: من در اینجا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان به خاطر تحلیل‌های غلط این روزها رسماً معذرت می‌خواهم و از خداوند می‌خواهم مرا در کنار شهدای جنگ تحمیلی بپذیرد. ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عمل کرده خود نیستیم.
در اینجا موقعی که اساس نظام رو ایشون در این سخنرانی زیر سوال برد، دیگه اینجا موضعش رو 100% عوض کرد. یعنی بعد از این بود قضیه، یعنی به این جنبندی قاطع رسید. بعد از این سخنرانی آقای منتظری به این نتیجه قاطع امام رسید ایشون به درد رهبری آینده نظام نمیخورد.
دوم فروردین 68 امام در پیامی به مهاجرین جنگ تحمیلی صریح‌تر از پیام قبلی هشدار میدهد: نفوذی‌ها بارها اعلام کردند که حرف خود را از دهان ساده اندیشان موجه میزنند. در همین روزها امام از آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان میخواهد اعضای مجلس را به تهران دعوت کند و جلسه فوری تشکیل دهد. موضوع جلسه عزل قائم مقام رهبری خواهد بود. آیت الله منتظری که خطر برکناریش را جدی میبیند زود دست به قلم میبرد و در 4 فروردین 68 نامه‌ای به امام مینویسد و از مواضع قبلی خود پاپس میکشد. غافل از این که او در این چند سال همه پلهای پشت سرش را خراب کرده است. اما فردای آن روز نامه‌های محرمانه اعتراض آیت الله در مورد اعدام منافقین از رادیو BBC پخش میشود. با این اتفاق امام مصمم‌تر می‌شود و یکشنبه 6 فروردین نامه‌ای به قائم مقامش می‌نویسد که در تاریخ ماندگار می‌شود. جناب آقای منتظری، با دلی پرخون و قلبی شکسته چند کلمه‌ای برایتان می‌نویسم تا مردم روزی در جریان امر قرار بگیرند. از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال‌ها و از کانال آنها به منافقین می‌سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید. از آنجا که ساده لوح هستید و سریعا تحریک می شوید، در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید. شاید خدا از سر تقصیرات شما بگذرد. والله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم. ولی در آن وقت شما را ساده لوح می دانستم که مدیر و مدبر نبودید. ولی شخصی بودید تحصیل کرده که مفید برای حوزه های علمیه بودید، و اگر این گونه کارهاتان را ادامه دهید مسلما تکلیف دیگری دارم و میدانید که از تکلیف خود سرپیچی نمی کنم.
خب اینجا با حاج احمد آقا رفتیم دوباره دو نفری خدمت امام. خیلی
مسئولان کشور خود را به بیت امام میرسانند و با اصرار آنان امام از خوانده شدن این نامه در رادیو منصرف می شود و این نامه محرمانه را برای قائم مقام خود ارسال می کند.
حاج احمد آقا تلفن کرد، گفت که به نظر میرسه اگر بخواهیم فتنه ای پیش نیاد شما و آقای خامنه ای با هم برید قم و شما نامه را ابلاغ کنید. من گفتم نه، ما حرف داریم، باید قبلا امام رو ببینیم. ایشون گفت نامه رو دادن آقا به رادیو، رادیو میخونه ساعت 2. من گفتم نخونه. خب بالاخره ما مشاور امام هستیم، صبر کنید ما بحثمون رو بکنیم تا بعد بفهمیم چی میشه. ساعت 9:30 شب ما 4 نفر رفتیم، بنده و رهبری و آقای مشکینی و آقای امینی. از جلسه های بسیار تلخ روزگار ما بود. خیلی ایشون تندصحبت کردن. یکی این که ایشون میگفتن چرا نامه رو نگذاشتی پخش بشه، که ما گفتیم ما مصلحت نمیدونیم، حالا هم تقاضا میکنیم که پخش نشه نامه.
7 فروردین آیت الله منتظری در نامه‌ای به امام آمادگی خود را برای کنارگیری از قائم مقامی رهبری اعلام می‌کند. امام نیز 8 فروردین با ابراز امیدواری به اینکه آیت الله بیت خود را از افراد ناسالم پاک کند می‌نویسد: من صلاح شما و انقلاب را در این می‌بینم که شما فقیهی باشید که نظام و مردم از نظرات شما استفاده کنند. مردم که از نامه‌نگاری‌های محرمانه امام و قائم مقام رهبری خبر ندارند، صبح 9 فروردین با تیتر روزنامه‌ها در جریان خبر قرار می‌گیرند. آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری برکنار می‌شود، اما تلاش می‌شود به عنوان فقیه عالی قدر حفظ شود.